بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت دوستان بزرگوار در تالارهای کنفرانس باور باران. خب توفیق پیدا کردیم 31 جلسه کنفرانس دشمن شناسی رو در خدمت عزیزان باشیم. به حمد الله مباحث پیش رفته از ابتدای پیدایش خلقت تا خلقت انسان و بعد پیدایش اولین دشمن انسان، به جای اصلی رسیدیم. چون این مباحث بسیار مهم هست، گروه باور باران یک جلسه رو در هفته اختصاص داده به این مباحث و دوستان به حال دوره آخر الزمان هست و دوره دشمن ها و دوره انحرافات و بسیار مهم هست این جلسات. و خب عزیزان مشاهده کردن که چه مطالب مهمی از بطن قرآن و از بطن علم، یعنی از موضوعات علمی که مطابق هست با حقیقت و اثبات شده است، ما مطالب در آوردیم. و خب الان رسیدیم به شیطان و نافرمانی شیطان. خب بعد از تکبر شیطان و بعد از اون نافرمانی بزرگ که جلسه قبل گفتیم با چه الفاظ بدی هم همراه بوده، خداوند دستور هبوط این موجود رو میده. هبوط به معنی نزول درجه و در واقع سقوط هستش تقریبا. تو اینجا در واقع شیطان از اون جایگاهی که داشته و اون جایگاه بزرگی که در نزد پروردگار عالم داشته و جز ملائک محسوب می شده، خب نزول می کنه. خداوند با این دستور رو این جایگاه رو از اون می گه. می گه چرا حالا خداوند می گیره؟ می گه این جایگاه متکبرین درش جایی ندارن و کسی که متکبر باشه نباید اینجا باشه. و میگه فخرج خارج شو، انک من ساغرین، شد تو از کوچک شدگان هستی و تو از در واقع پست ها هستی. خب یادتون هست گفتیم که بر اساس مهندسی قرآن ما برای پیگیری یک موضوع باید به سوره های متفاوت سفر کنیم و اون موضوع رو از داخل اونها استخراج کنیم. و اگه به این شکل بریم جلو به مطالب بسیار جالبی میرسیم که جلسه پیش دیدید. مکالمات شیطان رو ما از سورهای مختلف پیدا کردیم و اون موضوع رو کاملا مشخص کردیم. حالا ما الان تو سوره اعراف هستیم و همینجا میمونیم، یعنی جلسه قبل سفر کردیم به سوره اعراف آخرین بار و اینجا میمونیم، چون اینجا ادامه ماجرا اینجا مشخص هست. حالا در بینش به سوره های دیگه هم خواهیم رفت. حالا دوستان فکر میکنید که بعد از اون اخراجش این موجود، یعنی همان ابلیس، چه کار کرد؟ مثلا گفت من الان میرم و یه جایی مثلا فکر میکنم و شاید مثلا ببینم اشتباه کردم، یا مثلا یک کم صبر و تحمل کرد و که شاید مثلا پشیمون بشه؟ نه، متاسفانه. ببینید موجوداتی که به نهایت تکبر میرسن متاسفانه راه برگشتی برای خودشون نمیذارن. جالبه که اینجا ابلیس نمیگه که مثلا سرش رو بندازه بره بیرون یا مثلا از اون مقام خارج شو اینها. در واقع ابلیس میگه به من مهلت بده. حالا مهلت برای فکر کردن نمیخواد، مهلت متاسفانه برای خرابتر کردن کار میخواد. بله، میگه قال انذرنی الی یوم یبعثون، منو مهلت بده تا روزی که بعثت هستش. ببینید اینجا چند تا نکته از تک تک این کلمات استخراج میشه. اولین نکته که گفتیم که دوباره پررویگری و دوباره تکبر این موجود. دومین نکته، حالا برای در واقع اثبات خودش مهلت خواستن، اینو بعد بهش اشاره میکنیم یعنی چی. سومین نکته که یوم یبعثون از زمان خلقت انسان مطرح بوده و از زمان همین ابلیس و حتی قبلش هم مطرح بوده، چون اینجا ابلیس میگه منو مهلت بده تا روز قیامت، یعنی از اون اولها که حالا انسان پیدایش شده یا حتی قبلش که جنیان خلق شدن و قبلهاش به حال روز قیامت تعیین شده بوده و به همه موجودات اعلام شده بوده که همچین روزی هست و قرار این عالم کلا به هم بریزه و یک عالم جدید تشکیل بشه. ببینید عزیزان، یک موجود متکبر، حالا چه انسان باشه چه جن باشه چه هر موجود دیگه ای که در این عالم هست و ما ازش بی خبریم، این کاریو بکنه، اشتباهیو بکنه، برای اینکه عذرخواهی نکنه و برای اینکه اون تکبرش فرو نریزه، متاسفانه کار رو بدتر میکنه و برای اثبات خودش دست به هر کاری میزنه. همینجا ابلیس این رو، اولین موجود متکبر بعد از خلقت انسان، این رو اثبات کرد که حالا به جای اینکه مثلا در این صف و در این جمع ملائک وقتی میبینه همچین تنبیهی میشه کار رو اصلاح کنه، میگه که نه چیز دیگه ای میخوام. تو دنیای خودمونم از آن دقت کنین همینه، از متکبرین کوچیک تا متکبرین بزرگ منطقی تا متکبرین جهانی، میبینید که اینهایی که هستن در سطح جهانی راه های اشتباهات خودشون رو هیچ وقت نمیان بگه ما اشتباه کردیم، مثلا چند میلیون نفر رو کشتیم در سالهای گذشته اینا، بلکه یه جوری توجیه میکنن و کجتر میکنن کار رو تا برای اثبات اینکه ما برتر هستیم از بقیه انسان ها و ما باید حکومت کنیم بر شما، این برای این به دست به هر کاری میزنن. تو متکبرین کوچیک تو خانواده ها، مثلا یه فردی، یه پسری، یه جوونی تو خانواده متکبر زورگو، این هیچ وقت عذرخواهی نمی کنه، اگه کاری اشتباهی هم میکنه اشتباهش رو تکرار بیشتر میکنه، نه بر نمیگرده عقب بلکه بدتر میکنه کار رو. یا مثلا حالا دیگه تو اجتماع اینها دیگه خودتون مثال هاشو میتونین پیدا کنین. خب در آیه 15 خداوند میگه که تو از مهلت داده شدگانی، یعنی انگار یک گروهی هستن. دوستان ببینید به عمق آیات توجه کنید، فقط اینجا فکر نکنید که به شیطان مهلت داده شد، نه، مهلت داده شدگان هستش مفهوم فارسیش، یعنی گروهی هستن و بودن همیشه که خداوند بهشون مهلت میداد. اینها عصیانگر و در واقع کافر و گناهکارهای شدید بودند، اما خداوند بهشون مهلت داده میداده. خب این شیطان هم میره جزء این گروه و بهش مهلت داده میشه. حالا اینجا جای سواله، چرا خداوند به ابلیس مهلت داده؟ دوستان یه توضیحی بدم در مورد مهلت. ببینید هر موجودی که خداوند در این جهان خلق میکنه یک فرصتی داره برای رشد و تکامل و برای گذراندن آزمایشات، یک تایمی داره دیگه، یک تاریخ تولید و تاریخ انقضایی داره. این تایمش تموم بشه خب میره از این دنیا و یه موجود دیگه بیاد، بعد بیاد روی این کره زمین و حالا عوالم موازی که هستش. این چون اینجا فضا کم هستش، نمیشه مثلا همه تا آخر باشن. تو کره زمین الان 7 میلیارد انسان هست، اینا مثلا یه 60 سال دیگه بعد عوض شن، یه 7 میلیارد دیگه بیان دیگه. حالا یه بار من گفته بودم 20 سال، یکی از عزیزان به من تو خصوصی گفتن و من یعنی حواسم نبود و اینو اصلاح کنیم. مثلا الان متوسط عمر شده 60 سال تقریبا، حالا 60 70 50، این اینا باید تعویض بشن و یه گروه دیگه ای بیان، یا مثلا چند میلیارد دیگه ای بیان جایگزین اینا باشه. این مهلت دارن اینها، انسانها تو این مهلت و این موجودات مهلت دارن تا به اون رشد و تکاملی که خدا میخواد برسه. و جنیان هم به همین شکل هستن، اونها سنهاشون بیشتر هستش طبق روایات و طبق شواهد، اونها سنهاشون بیشتر هستش. و اما بازم مهلت معینی دارن، یعنی این زمان حضورشون در این جهان برای آزمایش معینه. مثلا میگن بعضیشون 1000 سال، بعضیشون 2000 سال، اینها هستش. اما اینجا ابلیس بیشتر میخواد از این مهلتش و میگه به من مهلت بده تا روز قیامت. یعنی حالا اون موقع که ما گفتیم بر اساس شواهدی که گفتیم حدود 12000 سال پیش تقریبا بوده این ماجرا، 11 تا 12000 سال پیش نظریه است. این ابلیس گفته آقا من به مثلا 2000 3000 سال عمر خودم قانع نیستم، به من مهلتی بده تا روز قیامت. و باشه مثلا حالا روز قیامت مثلا چند هزار سال پیش بعد باشه نمیدونیم، میگه من تا اون موقع باشم. و خداوند بهش مهلت میده، حالا در مورد نوع مهلت داده شدنش، چرا مهلت داده شده و تا چه زمانی مهلت داده شده جای سوال و بحث هست که در ادامه بهش میپردازیم. خب علت مهلت 3 مورد رو بنده تونستم پیدا کنم و طبق یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام، این 3 مهلت در واقع تایید شده. خب روایت از نهج البلاغه آوردیم که خداوند هم او را برای مستحق شدن به خشم حق و تمام کردن آزمایش، منظور آزمایش انسان ها، و به انجام رسیدن وعده هایش مهلت داد. حالا این 3 تا رو میاییم از قرآن در میاریم و از روایات دیگه. عرضم به حضورتون که ببینید علت اصلی اینه که یکی از اصلت مهلت به سود ابلیس نیست بلکه به ضررش هستش. طبق آیه 178 آل عمران میگه که کسانی که کافر شدن گمان نکنند مهلت به آنها میدهیم به سودشان خواهد بود، جز این نیست که مهلتشان میدهیم تا بر گناه خود بیافزایند و برای آنان عذابی خار کننده است. اون گروه مهلت کن داده شدگان که گفتم بالا یادتون هست، این میگه که این گروه مهلت شدگان بخش اصلیش کافران هستن، که یادتون هست جلسه پیش شیطان جزو کافران شد با اون نافرمانی. و این کافران خب چون راه اصلاحی برای خودشون نمیذارن و نخواهن گذاشت و مهلت میخوان تا لذت ببرن از این عصیانشون، این عصیان، این مهلت برشون به ضررشون هست و هر روز که میگذره عذابشون و هر روز که میگذره بدبختیشون بیشتر میشه و تیرگیشون بیشتر خواهد شد. خب دومین مورد اینه که خداوند موجوداتی که خلق میکنه، اگه موجودات بسیار هوشمند باشن، اینها رو وسیله آزمایشی براشون حتما قرار میده. البته واسه همه موجودات وسیله آزمایش هست، حتی حیوانات، اما بر هر چی موجود اختیار و هوشمندی بالاتری داشته باشه، این وسیله آزمایش باید قوی تر باشه تا موجوداتی پاک و الهی انتخاب بشن و فیلتر بشن در این دنیا، که در اون دنیا، در دنیای بعد، اینها حاکمان خوب دنیای بعد خواهند بود. برای همین برای انسان که مختارترین و هوشمندترین موجود الهی بود و هست، این باید خب آزمایشات سنگینتری رو بگذرونه تا بهترین ها انتخاب بشن و خداوند ببینه کی بهتر عمل میکنه. خب شیطان با این انگیزه ای که پیدا کرده بود و با اون چیزی که حالا میل خودش بود میخواست این کار رو بکنه. البته اون برای هدفهای خودش و برای به اثبات رسوندن خودش، و خداوندم گفت تو دستگاه الهی من خب همه چیز حساب شده است، تو اگه این کارها هم بکنی فرار نمیتونی بکنی از اون چارچوب هایی که من تعیین کردم. حالا این آیاتشو در جلسه بعد میگیم که خداوند چه شکلی دست شیطان رو باز گذاشته، دقیقا در اون جاهایی باز گذاشته که میخواد امتحان کنه بندش. خب موضوع دیگه، یعنی سومین مورد که در اون حدیث هم آمده، تضمین خدا برای گرفتن پاداش عمل کنندگان خیر هستش. در آیات مختلف قرآن خداوند این تضمین رو کرده که هر کسی نتیجه اعمالش رو میبینه، هر کسی عمل خیری بکنه ما پاداش به اون میدیم، یعنی نه تنها اجر و مزدش داده میشه بلکه پاداش هم داده میشه. و خب ابلیس این مسئله رو میدونسته و میدونسته که حالا این چند هزار سالی که بندگی خدا رو کرده طبق نهج البلاغه 6000 سال بوده، این چند هزار سالی که بندگی واقعا خالصانه ای حالا کرده برای خدا، این اجر و مزدی داره. شیطان برای این اساس این درخواست رو میکنه و این مهلت رو میخواد، میگه که من اجر و مزدی دارم، به جای اجر و مزد من این مهلت رو به من بده. خب این ستام میتونه برعکس باشه، یعنی یک اساس این درخواست بر اساس اجر و مزدش بوده، ابلیس میخواست مزد اجر و پاداشش، از خدا پاداشش رو میخواسته میگفت، و مراحل بعدی میتونه خداوند اینو خب گفته که حالا تو اینجوری میخوای تو وسیله آزمایش قرار میدم. و سومین موردم که تو هر چقدر مهلتت بیشتر میشه ضرر بیشتر میکنی و بیشتر بدبختتر میشی. حالا ما طبق اون روایات برعکسشو گفتیم. خب درخواست ابلیس تا یوم یبعثون بوده، گفته منو تا اون موقع زنده نگه دار. خداوند میگه که من بهت مهلت میدم. در سوره هجر جالبه دوستان، دوباره این نکته رو ببینید، در سوره هجر بعد از تایید مهلت مطلب دیگه نیومده، رفته آیه بعد، اما در سوره صاد اومده که الی یوم وقت معلوم، یعنی خداوند اونو تایید نمیکنه که من تا یوم یبعثون بهت مهلت دادم، تا وقت معلومی بهت مهلت میدم. دقت کنید، اینه که مهندسی قرآن، شما به یک آیه در یک جا نمیتونید اکتفا کنید و باید برید هم موضوع اینو در آیات و سوره های دیگه پیدا کنید و با هم اینها رو در کنار هم بذارید تا پازلتون کامل شه. خداوند در سوره صاد میگه تا وقت معلوم به شما مهلت میدم. خب طرفداران نظریه اول میگن که تا زمانی هستش که تو سور دمیده میشه و همه انسان ها میمیرن و ابلیس تا اون زمان مهلت داده شده، و اشاره میکنن به این که چون بعدش، یعنی در ادامه آیات، ابلیس گفته که من همه انسان ها رو فریب میدم و در سر راه همه میشینم، خب پس بعد مهلت داشته که این حرف رو زده. اما طرفدار نظریه دوم میگن که چون خداوند در این آیه تاکید کرده نه تا یوم یبعثون بلکه تا یوم وقت معلوم، وقت معلوم در هیچ جای قرآن به عنوان یوم قیامت نیستش، و چون این آیه تاکید شده این وقت دیگه ای هستش و حتما وقتی زودتر از این هست. و خب این روایت دومی که گذاشتم در تفسیر عیاشی از امام صادق اومده به همین اشاره میکنه، میگه که مهلت تا زمان آخر الزمان هستش، یعنی ظهور منجی عالم به ابلیس مهلت داده شده و بعد از اون کشته میشه به دست منجی عالم بشریت. و خب در این روایت اومده که گردنش زده میشه. این حالا از این دو نظریه، نظریه دوم بر طبق همین آیه 38 سوره صاد منطقی تر به نظر میرسه و به نظر میرسه که بیشتر به حقیقت نزدیک باشه. حالا در رد نظریه اول ببینید، شیطان بعدش یه سری مطالب دیگه میگه اما خداوند اینها رو تایید نمیکنه، یعنی دلیل نیست شیطان گفته پس یعنی این واقع هست و واقع میشه. شیطان گفته من همه رو گمراه میکنم الا عبادک المخلصون، اما خداوند در آیاتی اشاره میکنه که تو بر فقط بن فلان و فلان فلان گروه ها مسلط هستی و رد میکنه. اینم در واقع برای رد نظریه اول باز میاد. خب آیه بعدی آیه 16 ببینید، باز تک تک کلمات معانی بسیار عمیقی داره. اینجا ابلیس حالا که مهلت گرفته و خداوند تأکید کرده که تأیید کرده مهلتش رو تا حدودی، ببینید چه حرف متاسفانه دوباره بی‌شرمانه‌ای میزنه. میگه که اکنون که مرا گمراه ساختی، دوستان توجه کنید، اکنون که مرا گمراه ساختی، دقیقا معنی فارسیش همین میشه. این عصیان خودش رو به خدا نسبت میگه، میگه تو باعث شدی که من این کارو بکنم و تو منو گمراه کردی. خب شما ماجرا رو از دیدگاه قرآن از اون اول تا اینجا دیدید، آیا خداوند باعث شد که این گمراه بشه؟ حتی دیدید که خداوند به این گفتش که چی شد تو سجده نکردی، مشکلی هست سجده نکردی، چی باعث شد؟ چی سد راه تو شده؟ حالا این موجود متکبر در واقع این عصیان خودش رو به خدا نسبت میده. من در دو تا آیهش رو آوردم، ممکن از این دو تا آیه هم بیشتر باشه که دقیقا به این ذکر شده. و دوستان این اولین موجودی بعد از پیدایش انسان که گناه خودش رو گردن خدا میندازه همین شیطان هستش. و الان افرادی که حالا به صورت عمدی این کار رو میکنن در واقع راه شیطان میرن. خیلی ها میبینید مثلا طرف یه اشتباهی مرتکب شده یا یه کار بزرگی که تو دردسری افتاده، میگه که در یه جوری تو دلش میندازه گردن خدا، یا یه جوری بعضی هم تو زبون هم میارن میگن که خدا اینجوری خواسته و خدا این بلا رو سر ما آورده. دقت کنید، خدا این بلا رو سر ما آورده متاسفانه. و دقیقا این همین چیزی هست که شیطان اون ابتدا گفت و الان هم القاعات شیطانه و هر چی بدی به ما میرسه از خودمون، از اعمال خودمون هست و هر چی مشکلات هست از اعمال خودمون هست و هر چی خیر هست از اون طرف هست و از بالا هست. دقت کنید دوستان این جمله رو، شما دیگه یواش یواش طبق این آیات و طبق این اصول دارید میفهمید که هر چی مشکل هست از این نفس خودمون هست که بعضی وقتا این نفسمون متکبر میشه، بعضی وقتمون نفسمون خشمگین میشه، بعضی وقتا شهوت به سمت شهوت میره. اینهایی که میکشیم از خودمون هست اما اون خیراتی که میرسه همه از خدا است. خب حالا بعد از اینکه گفت منو گمراه کردی، میگه که حالا که منو گمراه کردی خط و نشون میکشه، میگه که من در سر صراط مستقیم تو وای میستم و همه این موجوداتی که میخوان این مسیر تکامل و رشد الهی رو برن جلوشون رو به نحوی میگیرم و نخواهم گذاشت اینها به اون هدفی که تو داری برسن. تو سوره هجر آیه 39 لأغوینهم اجمعین، میگه من همشون رو در واقع اغوا میکنم. اغوا مقابل رشد هستش. تو آیت الکرسی دوستان دارید دیگه میخونید، میگه که قد تبین الرشد من الغی. ببین اغوا از همین ریشه غیه. ما دو تا حالت داریم، یا در حال رشد هستیم یا در حال غی هستیم. شیطان میگه که من وای میستم سر راه و همه رو اغوا میکنم و به سمت ضد رشد میکشونم. خداوند میگه که من راه رشد رو تعیین کردم در آیت الکرسی و راه غی هم تعیین شده. خب همین راه شیطان و اون هواهای نفسانی که اولی شیطان رقم زد و بعدش سعی کرد انسانها رو در دامنش بندازه. خب در آیه 39 سوره هجر وسیله‌ای که برای اغوای انسان ها بیان میکنه چی هستش دوستان؟ من اونجا قرمز کردم این وسیله رو، زینت دادن زندگی در زمین و زینت دادن اون امکانات زمینی. میگه که من به این وسیله که اینها رو زینت، یعنی زینت یعنی چی؟ یعنی یه چیز، ما چه چیزایی مثلا زینت میدیم؟ مثلا طرف یه چیز وسیله نقلیش رو زینت میده، یا یه مثلا فردی یک کادویی میخواد درست کنه اونو زینت میده. یه چیزی ساده یا با شاخ و برگ بهش دادن و با رنگامیزیش و اینها زیباش بکنه. حالا زیباش بکنه جوری که جلب توجه کنه و دل مخاطب رو ببره. این معنی زینت دادن هستش. یعنی یه چیز ساده است، یه چیز معمولی هست، اما شیطان میخواد زینت بده که هدف بشه این مخاطب، یعنی مخاطبش که انسان هست، تمام هم و غمش رو بذاره برای اون مسئله. در مورد این زینت دادن یاد این بازیگرهای هالیوودی افتادیم. این عکسشون رو حالا یه چند تا سایت گذاشته بود، یه سری بازیگرها قبل از گیریم و آرایش بود، بعد عکسشون در زمان حالا گیریم و آرایش، اینها عکس قبلشون اصلا کاملا متفاوت بود با اون چیزی که بعدش بودن، اصلا زمین تا آسمون فرق میکردن و در واقع زینت داده میشدن با اون آرایش و گیریمی که میکردن، یه چیز در واقع نامبر وان به قول این امروزی ها میشدن و قبلش اما یه فرقی چیز ساده بودن. خب اون اولیه که دیگه فکر کنم همه میشناسی، حالا من اسمش رو نمیدونم، اما تو فیلم مرد عنکبوتی بودش و تو فکر کنم هر سه چهار سریش به عنوان نقش دوم فیلم و به عنوان اون عشق مرد عنکبوتی نقش بازی میکرد. خب ببینید قیافه قبل از زینت داده شدن و قیافه بعد از زینت داده شدن چقدر متفاوت هستش. اینا همه بازیگرای نامبر وان هالیوود هستن. رو مثلا شما تصویر سوم ببینید یا تصویر چهارم، شیطان دقیقا همین کار رو میکنه. یک چیز ساده ای که معمولی رو برای شما زینت میده که شما هدف و عشقتون اون بشه. مثلا عرض میکنم، خب غذا خوردن و تغذیه برای انسان یه چیز ساده و ضروری هستش. حالا برای یک فردی که اشتهای زیادی داره، امروز روانشناسان میگن که این فرد به غذا جور دیگه ای نگاه میکنه و اصلا غذا رو یک زینت خاصی در ذهنش داده شده و این اشتهای شدیدی داره نسبت به، و خب زیاد میخوره. یا کسی که شهوت زیادی داره همین جور، مثلا جنس مخالفش رو به شکلهای خیلی زینت داده شده میبینه. یا کسی که شهوت قدرت زیادی داره، مثلا به جایگاه های قدرت به شکل خاصی میبینه. این همون القاعات شیطان هست که در این آیه اومده و نمونهش هم همین هاست که میبینید مثلا کلاغ و رنگ میکنن جای قناری میفروشن در هالیوود. خب دوستان یه چیز جالبم اینجا یاد گرفتیم، اگه میخوایم مقابله کنیم از میل های زیاد اون به چیزهای معمولی و به چیزهای محدود، باید مقابله کنیم با این نوع با طرز فکرمون و با دیدگاهمون. اگه دیدگاهمون رو عوض کنیم میلمون به اون چیزهای کم ارزش کم میشه. این دقیقا همون چیزی است که شیطان داره برعکسش انجام میده. شما باید برعکسش انجام بدید. ببینید یه چیزی برای شما خیلی زیبا میکنه، دقیقا در آیات دیگه این زیبا کردن هم اومده، گفته شیطان من زیبا میکنم، عمل زشتشون رو برایشون زیبا میکنم. یه چیزی برای شما داره زیبا میکنه، مثلا چهره یک خانومی ها، یا برای خانم های چهره یک آقایی یا صدای یک آقایی، برای شما داره به شدت زیبا کرده و شما کشت مرده اون فرد هستید در ذهن. شما باید سعی کنید عکس اینو انجام بدید و باید زشت کنید برای خودتون و چهرهش رو به صورت زشت ببینید، که در واقعش هم همین هستش. مثلا این چهره افراد هالیوودی پشت پردش، یعنی این فرد مثلا صورتش بشوره این هستش، اما ما حالا داریم جور دیگه میبینیم. اینا شما پس باید برعکس اون انجام بدید، برعکس این عمل شیطان انجام بدید، که قرآن این رو برای من و شما گفته که ما در واقع پدافندش رو بزنیم و یا این ضدش رو اجرا کنیم. در نتیجه اون عمل شیطان که یکی از بزرگترین این ترفندهاش هست خونسا میشه و ما راحت میشیم از بسیاری از این کشش ها و میل های شهوانی و در واقع این تناب هایی که شیطان در گردن ما میندازه و ما رو به هر سمتی که میخواد میکشونه. خب در سوره ادامه سوره اعراف یه سفری میکنیم به سوره صاد، یک نکته جالبی هست. فبه عزتک میگه شیطان، یعنی جالبه شیطان یک بی با بی شرمی یک مطلبی داره بیان میکنه در جلوی پروردگار عالم، بعد به عزت خدا هم قسم میخوره، میگه به عزتت قسم من همه اینها رو گمراه میکنم، اغوا میکنم. و نکته جالبی اینجا خود قسم شیطان به عزت خدا. حالا چرا به عزت خدا قسم میخوره؟ این خودش یک شاید مثلا 20 دقیقه نیاز به توضیح داره. چرا مثلا به صفات دیگه خدا قسم نمیخوره؟ این خودش جای کنکاش و توضیح داره. حالا جالبه تو سوره صاد آیه 83 خداوند میگه، خودش میگه که غیر از بندگان مخلصت، یعنی من همه رو اقوا میکنم مگر اینکه جزء بندگان مخلص تو باشن. این خود مخلص هم یه کنفرانسه، حالا اینو ازش میگذاریم، انشاءالله در بعدن میگیم که چه کسانی مخلصین هستن که شیطان خودش هم اعتراف کرده که نمیتونه اینها رو اقوا کنه. بعد جالبی اینجا 84 هستش، یعنی آیه بعدی، خداوند بعد از قسم این فرد این موجود خداوند هم قسم میخوره، میگه که خب تو به عزت من قسم خوردی، من چیزی رو ندارم که بهش قسم، یعنی خودم بالاترین چیز هستم، به حق قسم میخوره و قول و حق قول. این هم نکته جالبی، چرا خداوند به این قسم میخوره؟ خداوند میگه که پس به حق و حق گفتار قسم که جهنم رو از تو و پیروانت پر میکنه. عزیزان اینجا آیا لزوم داره خداوند قسم بخوره؟ خداوند که حرفش حرف هست دیگه، مثلا میشه مثلا چیزی رو بگه بعد انجام نده دیگه، هر کسی که به خداوند اعتقاد داشته باشه باید بدونه. اما یک قسمی میخوره، من فکر میکنم که این قسم برای این هستش که موجوداتی و انسانهای پیدا نشن فردا بگن که خداوند مهربونه، خداوند میبخشه، ما حالا هرچی گناه بکنیم و هرچی کجراهه بریم و اینها، اون ارحم الراحمینه، اون همه جا گفته الرحمن الرحیم. این فکر میکنم علتش این باشه که میتونه این باشه که اینجا قسم خورده گفته آقا من از پیروان شیطان این جهنم رو پر میکنم، شوخی هم ندارم با کسی. فکر نکنید که حالا من الرحمنم الرحیمم، اولین صفتم الرحمن هست و حالا میگذریم از اینجور موجودات و اینجور بندگان. خب دوستان، در خلاصه بحث این جلسه گفتیم که ابلیس به جای اینکه عمل کجش رو اصلاح کنه و نافرمانیش رو اصلاح کنه، چون متکبر بود، به جای اون تازه مهلت خواست برای نافرمانی بیشتر. گفتیم چرا خداوند با مهلت و موافقت کرد، سه دلیل داشت. مهلت ابلیس تا چه زمانی بود؟ خودش یوم یبعثون خواسته بود، خداوند گفت الا یوم وقت المعلوم، تا وقت معلومی بهت مهلت میدم. بعد اول موجودی که گناه خودش رو گردن آفریدگارش انداخت، گفتیم که خب خود ابلیس بود، گفت چون منو گمراه کردی بندگان تو رو گمراه میکنم. بعد خط و نشان کشیدن یک موجود متکبر که گمراه میکنم، در سر راه میشینم و اعمال و دنیا رو برشون زیبا جلوه میدم و مسائل دیگه تو مبحث بعدی گفتیم. و آخر سر هم قسم خوردن ابلیس بود که قسم میخوره به عزت خدا و خداوند هم قسم میخوره به حق. حق حالا خیلی جالب هستش، یعنی حق خداوند خودش حق هستش و حق قول، حق گفتار، یعنی اول میگه قسم به حق که خوب خودش هستش و حق قول. حالا حق گفتار چیه؟ آیا منظور این چیزی که ابلاغ میشه اینها هستش؟ به هر حال خداوند قسم عظیمی یاد میکنه که از شیطان و پیروانش در عالم بعدی جهنم رو و اون جایگاه بد رو پر کنه.